هر که دوستان گفتم بخونم خوندن یا اینکه بخونیم خودمون خوندن بریم سراغ آیین مفهوم شد؟ یعنی چی چه نوع؟ مفهوم شد چند نوع نداشت؟ یه نوع بود میگم مفهوم شرط هشت نوع مفهوم داشتیم یکی شرط بود شرط دیگه چند تا نداشت یکی بود عربی بگم انا ما هفته مفهوم مفاهیم یکیش مفهوم شرط بود اینجا هم دلالت مفهوم شرط داره اولین مفهوم بسم الله هیچ میخوان بگن که دلالت عقلاییه این دلالتی که دارم در مفهوم شرط استفاده میکنیم یه امر عقلاییه نبریدش توی اون استدلالایی که اونا کردن اون حرفا رو نزن با توضیحاتی که ما دادیم حرفای مزفر واضحه توضیحاتی که اون موقع سر مفاهیم هی میگفتیم بهتون تأکید میکردیم صغرای اثار تو ظهوره چجوریه نزا کبروی صغروی و بحثا
به قول خودشون آجا اونجا تهدید فهم و عرف کردن بعد آجا وقتی تهدید فهم و عرف کردن یعنی عرف این ظهور رو میفهمه
یعنی اندش شک مراجعه به قواعد میکنیم الان شک نداریم واضح
کجا و کجاش واضح
همینی که گفتیم واضح آن زفر میگه بجرم
آجا اگر واضح بود اول اختلاف نمیشد
نه خب میگه اختلافات بخاطر این بوده که اینا فیلسوف شدن اومدن نشستن دارن و امر عقلا رو تحقیق میکنن
نه ولی امر عقلا لازم فلسفه برسید امر عقلا لازم عقلایی بر یعنی رفتن به عنوان یکی از عقلا بررسی یعنی که عقلا چی از شرط در چه صورتی از شرط مفهوم میاد
خب باشه میشه مثل مجاز اولش این بود که اینا می‌خواستن تحقیق کنن ببینن عقلا در چه جاهای مجاز به کار می‌برن 24 تا علاقه درست کردن بعد حذفش کردن بعد ما دیدیم یه جایی 24 تا هست مجاز نیست یه جایی 24 مجاز هست 24 تا نیست انما الضابط کل الضابط ذوق عرفیه
اگر بخواد انقدر
فلیش نکردیم
اونجا پس جواب نمیشه
شما خیلی دارید فلیش می‌کنید یعنی اصول رو دارید می‌برید توی عالم منطق و فلسفه می‌ذارید
اینجا هم نمیشه مفهوم برداشت کرد چون که اگر انتوسی و قوان به جهالت دیگه اونقا بس دیگه موردش داره اگه یه امر ساده بود همین یه آدلم بود گفت کافیه اما مثلا یه وقت جمعه مثلا یه قومی در بیان بود اونقا دیگه به خبر
جواب
عدل واحد هم نمیشه
الموجز یه جمعه نکاتی ما گفتیم سر آیه نفر و آیه کتما اگه اونها رو و آیه سؤال اگه اونها رو داشته باشید الان باتون اون با او حرفا میتونید جوابای مزفر بدید حالا یادتون برید نگاهی بکنید به اطلاعاتتون دیدید اون مطالب رو تو الموجز سر آیه نفر و کتما و سؤال آیه نفر بسم الله الرحمن الرحیم آیه رو ببینید دوستان ما کان المؤمنون لینفر و کافتن جمله اول آیه جمله دوم فلونا نفر من کل فرقت من هم طائف لیتفقه و الاخر دوستان ببینید آقای مظفر دوباره میفرماید که استدلال به آیه مال کدوم قسمت آیه است همون قسمت دوم جمله دوم فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه یه عده‌ای از هر قومی برن هجرت کنن لیتفقهوا فی الدین بل ينذروا قومهم اذا رجعوا الیه خاطرتون هست تو امروز خوندید اینو که اگر خدا واجب کرده یه عده‌ای هجرت کنن برای تعلم واجب کرده یه عده‌ای هجرت کنن برای تعلم و بعد برگردن و ينذروا قومهم لينذروا قومهم اذا رجعوا الیهم ها و امرم هست و بعد هم بیان واجب است انذار بکنند بیان بکنند انذار کنایه از بیان احکامه که به بیان احکام انذار محقق میشه درست شد بعد اونجا استدلال کردن که اگر انذار واجب باشه قبول هم واجبه و الا انذار بلا قبول لغوه. اگه اونا انذار کنن بیان احکام کنن کسی قبول نکنه هو لغوه. بعد اونجا یه اشکال دیگه پیش اومد، گفتن که خب لقائل ان یقول که انذار بکنن، اما هر انذاری قبول پشت سرش نیست، انذار به شرط اجتماعهم قبول پشت سرشه نه انذار منفردن. لذا از تو این استدلال که انذار ملازمه عقلائیه داره با وجوب، انذار ملازمه عقلائیه داره با وجوب قبول، اما نه هر وجوب قبولی، وجوب قبولی قبول انده اجتماعه. باز جواب دادن، خب این اشکالو کردن تا اینجا الجز بود. آقای مظفر جواب میدن به اشکال، میگن آیه از این جهت مطلقه، وجوب انذار وجوب قبول اما مطلق، دیگه مقیدش نکرده به شرط الاجتماع، لا به شرط الاجتماع مقید نکرده، وقتی مقید نکرده اطلاق داره، پس وجوب انذار وجوب قبول میدهد مطلقا. این تا اینجا استدلال آقای سبحانی گفتیم، آقای مظفر هم تکمیلش کرد. آقای مظفر میگه اگه کسی همینطور استدلال نگاه کنه که الان من توضیحم دادم قبولش نمیکنه. اگه کسی تهگیرم مسئله در واقع عدم ملازمه بین وجوب انذار و وجوب قبول نیست، کسی اونطور اشکال نداره. اگه کسی اشکال داره به آیه تهش مال جای دیگه است، اینجا داره خودنمایی میکنه اشکال. مال چیه؟ مال اینه که اینا آیه رو درست معنا نمیکنه. ما اول ببین الموجز و تکمیلش از آقای مظفر گفتن، آقای مظفر میگه کل این مفید نیست ولو با تکمیل ما، چون هنوز روح ماجرا شما یه کالبدی دارید درست کنید، روحشو درش ندمیدید هنوز. روح آیه وقتی فهمیده میشه که بین دو جمله ارتباط برقرار بشه، ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفره، شما استدلالتون رفت قسمت دوم، اول قسمت اول معنا کنید وجه ارتباط اول دوم معنا کنید تا آیه دلالتش واضح بشه. خب چجوری معنا میکنید؟ آقای مظفر میگه لسان جمله اول ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، من فعلا بحث تفسیری باتون نمی کنم که این ماء نافیه است یا ماء ناهیه است، اصلا ماء نهی داریم یا نداریم، که بعضی ها گفتن نهیه یا ستاره بعضی ها گفتن نهی از سفر دست جمعیه، بعضی ها گفتن من مخاطب یه چیزی داشت بگم دیگه با نگاه میفرمایند که حالا من فعلا بحث لغوی در مورد آیه حالا بذارید کنار، این که مفرداتش رو چجور معنا کنیم، فعلا ظهور آیه چیه؟ نفیه، نهی، هرچی هست. جمله اول اینه میخواد بفهمونه که یک، دقت کنید، یک، همه میدونیم باید بریم معالم دین و احکام شرعی یاد بگیریم، این یک وجوب عقلی ربطی هم به شرع و نمیدونم پیغمبر و خدا و نداره. ما اگه میخوایم عقابمون نکنن، میخوایم پوستمون رو نکنن، باید بریم یاد بگیریم عمل کنیم. این تا این قدرش عقلایی قبول بگیم بعد. میگه حالا آیه توی ظرف این محیط، ببین این روحی که گفتم کالبدو بذارید تو این محیط قرار بدید تا معنا بشه، ما در این محیطی که هممون باید بریم احکام شرعیمون رو یاد بگیریم، همه مکلفینم از لحظه ای که به سن بلوغ میرسن تا لحظه مرگشون میدونن باید احکام شرعی رو امتثال بکنن، تو این فضا راه اولیه معلوفی که به ذهن همه میاد اینه، پس همه بدویم بریم سراغ پیغمبر، در خونه رو بزنیم آقا بیا سوال شرعیمون جواب بده. راهش اخذ بالمشافهه عن الشارع، مستقیم میره پیغمبر بگیر، از امام معصوم بری بیاد بگیر، این راهشه. این راه عقلایی نیست ولو لدا اول الوقت به ذهن همه میاد، اما عقلایی نیست. تا همه مسلمان ها میتونن بدعا برن در خونه پیغمبر، اولا کی بره، حالا اگه همه برسن کی قانون آبشونه بده اونجا، پیغمبر جواب چند نفر رو بده، بعد هر لحظه سوال شرعی ایجاد میشه، مگه هر لحظه میشه همه رو بلنشید برید سراغ پیغمبر؟ تو مدینه باشن نمیشه، فکیف به حالی کسی که میخواد از عراق بلنشه بیاد بره، یعنی هر لحظه روزو میخواست بگیره شکه بلنش برسا پیش پیغمبر؟ خب چه؟ معلوم نه، اقلائی نیست. لذا همین جا هم آیه داره نفی میکنه این سیره رو، میگه ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، اینا نمیکنن این کارو، نه باید هم بکنن اقلایی هم هم من میگم نه، هم خودشون میدونن نه، نیست کسی کار نمیکن. حالا این دوتا بدیهی با هم جمع کنیم، بدیهی اول همه باید احکام شرعی یاد بگیریم، بدیهی دوم همه یا نکنند نهی بگیریم، یا نمی کنند این کار را که همه بروند یاد بگیرند از مستقیم از پیغمبر. این دوتا رو با هم جمع کنیم چجور معنا میشه؟ از طریق منحصرون فی طریق اقلائی آخر، طریق اقلائی دیگه چیه؟ خوی چهار تا برن یاد بگیرن، خبر بیان بدن به چند نفر. حالا که همه باید یاد بگیرن، همه هم نمیتونن برن بالمشافه یاد بگیرن، از طریق منحصرون یه عده برن بیان بقیه رو خبر بدن. آقای مظفر میگه تو این محیط، لذا شاهدش هم اینه، ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، اینو نمیرن. بعد فا میاره، این فا تفرعه، میخواد ارتباطش رو اینطوری مشخص کنه، حالا که همه نمیرن پس یه عده ای بروند. خب این پس از کجا در میاد؟ او قرینه اولی، واجب عقلی اول که گفتم، چون همه میدانیم همه باید احکام شرعی را یاد بگیریم و عمل کنیم، حالا چون همه نمیروند حالا پس معنا میشه، پس عده ای بروند. آقای مظفر میگه وقتی اینطوری شد، اون ملازمه عقلیه بین وجوب انذار و وجوب قبول هم دیگه مسجله. خب پس یه عده ای برن، برن یاد بگیرن بیان که به بقیه خبر ده، که بقیه هم عمل کنن، و الا اگه برن یاد بگیرن خبری ندن فایده یک دو، هی در واقع سه و چهار، یک دو سهش کنیم. حالا یک، همه باید معالم دین یاد بگیرن، دو، همه بالمشافهه یاد نمیگیرن و نمیتونن محققش کنن. پس بیا تو فقره بعدی آیه، پس یه عده ای برون یاد بگیرن. حالا یه عده ای برون یاد بگیرن، هدف محقق ها، هدف اول، قدم اول که مردم برن همه یاد بگیرن عمل کنن، یه عده ای برن که مسبق یادگیری بقیه بشه. پس یه عده باید بیان به بقیه بگن، همینجا نتیجه در میاد. و وقتی به بقیه میگن، بقیه هم باید حرف اینا براشون حجت باشه من قبل الشارع، که عمل کنن، ولی اگه شارع حرف اینا رو برای بقیه حجت نکنه، دوباره اون غرض اول خراب میشه. حالا اینجا انقلت به این که همه باید یاد بگیرن و این عده هم بیان به مردم خبر بدن، انقلت به این که خب باید دست جمعی خبر بدن، پس خبر واحد حجت نیست. آقای مظفر میگه آیه قید نزده مطلق، اطلاقش معنا میشه، میگه آیه قید نزده، گفته هر کی بیاد. پس آیه دلالت صریحه و واضحه داره بر حجیت خبر واحد در احکام شرعی. نائینی فرموده این آیه علاوه بر حجت خبر واحد، حجیت قول مجتهد نسبت به مقلد هم نتیجه میده. قبلا براتون گفتم، گفتم باب افتا و اجتهاد و تقلید غیر از مسئله قول الراوی و خبر الراویه، چون مجتهد مستنبطه، استنباطاتش میخواد در حق مقلد حجت بشه. نائینی گفته آیه دلالت بر حجیت قول مجتهد نسبت به مقلد هم میده. چرا؟ توضیح بدیم. آیه با ماده تفقه کار کرده، گفت برن لیتفقهو، این چهار نفر تفقه پیدا کنن، بعد بیان به بقیه بگن، تفقهشون رو به بقیه برسونن. آیه حد وسطش تفقهه نه روایت، تفقه پیدا کنن بیان به بقیه تفقهشون رو برسونن. ایصال و تفقه، ایصال و تفقهه، تفقه خودشو به بقیه برسونه، آیه اینو داره میگه. خب تفقه یه قانون مداریه به قول طباطبایی، منزلیش کنیم، تو هر محیطی سری لوازم داره، مغز این ماجرا تفقهه، یه سری حواشی داره این تفقه. تفقه تو صدر اولی که اصل استنباط نبود، خود پیغمبر احکامو میگفت، زندگی ساده بود، فرع و اصل و عام و خاصی فعلا وجود نداشت، استخراج احکام مستحدثه از احکام منابع اولیه ای وجود داشت، چون چیزی مستحدث نشده بود. اونجا تفقه به این بود که بیا پیش پیغمبر، پیغمبر سوره حمد بخون، اینا هم گوش بدن. تمام. با سما تفقه حاصل میشد، همین تفقه هم نقل میشد. لذا نقل و تفقه به نسبت الالغیر یعنی نقل و روایه لل غیر بیشتر نبود، چون چیزی بیشتر از این وجود نداشت. یواش یواش زندگی پیشرفت کرد، فاصله ها بیشتر شد. حالا اگر تفقه محتاج به یک استنباط بشه علاوه بر سما، باز یسق علیه انه تفقه و تمام الموضوع للحکم تفقه. پس همانطور که تفقه در صدر اول به نقل و روایت تمام میشد، الان تفقه به استنباط و اجتهاد. و همانطور که یه ادعی باید میرفتن تفقه پیدا میکردن تو صدر اول، یعنی روایت میشتن میومدن بعد یونزرو میومدن میگفتن، حالا باید یه ادعی بشنون، جون بکنن، زحمت بکشن، مجتهد بشن، بعد بیان داره مردم بگن. معادله همون معادله است، تفقه همون تفقه، حد وسط همون حد وسط، لوازمش فرق کرده. روح حکم همون حد وسط تمام الموضوع للحکم تفقه، اما به حسب زمانهای مختلف متفاوت میشه. مظفر یه معید هم برایش ذکر میکنه، میگه لذا تو خود عصر معصوم اجتهاد وجود داشت. معصوم برای بعضی ها در حد روایت ارزش قائل بود، برای بعضی ها در حد استنباط. یعنی همون جا هم اینطور نیست. خب یه زمانی ببینید ماجرا رو تو ظرف زمان و مکان ببینید، اینطور نبینید که یک دوره ای فقط روایت بود، کات مردن زنده شدن، حالا همش اجتهاد. شیئن فشیئن از روایت به سمت استنباط سیر کردید. لذا یه زمانی فقط روایت بود، بعد یواش یواش یه جاهایی نیاز به اجتهاد به وجود اومد. شیئن فشیئن هی دایره اجتهاد وسیع شد. و تو همان زمانها امام میگفت زراره اجتهاد کنه، محمد بن مسلم اجتهاد کنه، صفوان اجتهاد کنه، ابن عمی عمر اجتهاد کنه، اینا رو اجتهاداشون رو قائل بوده ما ائمه معصوم صلوات الله و سلام علیه و سلم. بعدم میریم سراغ آیه کتمان. آیه کتمان هم بگیم، آیه مظفر آیه کتمان هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين یکتمون ما انزلنا. عبارت ببینید آیه کتمان بیاد جلو چشتون. ان الذين یکتمون باشه بسم الله باب اجتهاد تقلید، باب با نظام ولایت فقیه امام باید بگر از اول خونده بشه. باید ما مبنا رو اول درست کنیم تو اندیشه ولایت فقیه. اجتهاد و تقلید و شروط مجتهد و شروط مرجع اصلا عوض میشه ماجراش. خدا رحمت کند آیت الله العظمى مرحوم آقای فاضل لنکرانی کتاب اجتهاد، کتاب اجتهاد تقلید داره. اقرب این آقایون فقها به امام الهاد فروع فروع ها اصول که ولش کن، اصول عقاید و اندیشه معرفتی ولش کن، اما اقرب از لحاظ فروع آی فاضله. ببینید عبارت شد تا یه حدود زیادی نزدیک شده. آی منتظری هم اینطوری بود بعد از حرفاش تو بلد فقیه لحاظ علمی که این دیگه سخت میکرد کار. لذا الان بذارمون حالا همینه بخونیم ما آیه ای که اتمانم ببینید ان الذين علمی دارم عرض میکنم، اینا که دارم سیاسی نیست آقا، علمی علمی دارید یه جای دیگه. نه من علمی گفتم، علمی. اگر مسئله ولایت فقیه اثبات شد، بعد موقع بعضی از شروط مرجعیت باید برید. اینا در واقع خلط بین شروط مجتهده، شروط مجتهد با شروط ولیه. مثلا خیلی احکام مستحدثه که داره میگه، منظور از احکام مستحدثه چه؟ احکام فردی، احکام اجتماعی. مثلا این مسئله استحداث رو باید ما تحلیل کنیم. استحداث میشه تو احکام و حکومتی، احکام حکومتی مال مجتهد، مال مرجع تقلید. و بالتالی مسئله حیات، حیاتو چرا میگفتن حی باشه مجتهد؟ دلیل حیات بنا عقلا روایت نداره تو شروط، میگفتن به خاطر اینه که اگر مجتهد در واقع حی نباشه به روز نیست اطلاعات، فردا ممکن شرایط عوض بشه، عوض بشه میشه باز میاد تو همون فضا. اگر رفتیم تو فضا، اینا شونه به مرجع تقلید نشون به ولی فقیه، و همه هم تو احکام حکومتی مقلدن، نه مجتهد، همه مقلدن. اصلا ماجرا ذهن رو باید عوض کرد، توی فضای دیگه ای باید تنفس کرد، بعد دوباره برگردیم ببینیم ادله چجوری میشه. خیلی جنس ماجرا عوض میشه. مثلا مقوله عمر بن حنظله، شما هر چه زاویه دیدتون هست یه طور دیگه باید بود. تو این به اون خردادی اون موقع به ما گفتن که آقا این میگید ولایت مطلقه یعنی چی؟ بحث شد و اینا. ما هم قبول داشتن علمیت و اینا رو، اما خود دیگه اختلاف مشرب سیاسی داشتیم، رفیق هم بودیم با هم خیلی از این آقایون اساسی. بعد بهشون گفتم ببینید ما الان یه بسم الله الرحمن یه جمله ای داریم، ما اینجا این جمله همه حرف ما هم یه جمله. اروپا از چه موقعی نظام حقوق حقوقیش رشد کرد؟ شما خودتون اساتید حقوق از چه موقعی رشد کرد؟ گوه اون موقعی که کار افتاد از پوزیتیویست. گفتم چرا؟ اون نمیدونم. گفتم به خاطر اینکه پوزیتیویست ها جامعه شناس بودن نه روان شناس. قبول داری؟ گفتم چرا نظام حقوقی فرانسه راقی تر از نظام حقوقی آمریکاست. به خاطر اینکه با تحلیل شما، به خاطر اینکه اندیشه آمریکا مبتنی بر اندیشه‌های ویلیام جیمز نظام حقوقی آمریکا روانشناس بوده، اندیشه‌های اروپایی مبتنی بر اندیشه‌های کنت و ویلدورانت و
جامعه شناس.
گفتم قبول داره با. گفتم فرق جامعه شناسی و روانشناسی چیه؟ یکیش حوزه فردی، یکیش حوزه اجتماعی. قبوله؟ گفت آه. گفتم حالا ما داریم اینو میگیم، امام گفت تو فقه اسلام همیشه نگاه فردی بوده، حالا باید نگاه اجتماعی بشه. چرا؟ چون اسلام 80% احکامش اجتماعی. با همین؟ گفتم همین خیلی ثمر داره. همین؟ آه همین. خیلی حق ثمر داره. باید پشکار نگاه کن. این رفیقمونم بود خیلی اینطوری. گفت شما آخونده همیشه حرفا خودتونه درست میکنید. گفتم یه تیکی دیگه شه اضافه کن. ما آخونده همیشه رو شما سوار بودیم. بعد پشکار نگاه کن. ما آخونده که همیشه رو شما سوار بودیم. این سواری باید معلوم کنیم. تا موقعی که ما فقه و فردی میبینیم، نظام و حکومتی جامعتون هم درست نمیشه. بعد مجموعی فرار مغزا رو توجیه کنید. ملیت و ایرانیتتون هم که میخواید ایران رو بکنید بزرگترین کشور دنیا، موقعی اتفاق میفته که با ما همراه بشید. مردمتون با ما، حکومت، مردم دین میخوان. دین تا موقعی با اینه که فردی به مردم خورونده بشه، نظام اجتماعی تشکیلاتیتون راه نمیفته. لذا نه تو حوزه ما تشکیلات داریم، نه تو دانشگاه تشکیلات داریم، نه تو هیچ جا. وقتی زاویه دید عوض شد، حکومتی شد، بعد همه جا تشکیلات درست، بعد همه جا رشد میکنه. تو نمیتونی مردم رو سکولار کنی فلانی، نمیتونی. الان هم میخوای حقوقدان بشی و میخوای مفتی اعظم باشی، ما تو تو اروپا چون دین نیست، مفتیاشون حقوقداناشونن، اینجا مفتیا آخونده. باید ریشات بذاری، هفتی غم نکنی دیگه. بلند شیم بیه پیش ما، از کتاب صمدیه میذارم از میخونی، وقتی تمام شد بعد میذارم از فتوا بدی. تهن اندیشه ولایت فقیه حکومت اجتماعی، حکومت اجتماع تشکیلات برش اجتماعی و جامعه شناسی داشته. مقبول عمر ابن حنزله عوض میشه، خیلی از روایات عوض میشه شکلش. ان الذين ما يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في الكتاب لا داره، وقت نکنید. خیلی خوب ببینید آقا، آقای مظفر میگه روح این استدلال به این آیه هم این استدلال آیه نفره. آیه نفر چه گفتیم؟ تو آیه نفر اومدیم گفتیم که آیه گفته که یه عده‌ای برن حکم یاد بگیرن بیان بیان کنن، لیون زرو قوم و وزارت جو علیهم. اینجا نگفته برن یاد بگیرن بیان بیان کنن، گفته یک تومون ما انزلنا اولاکی یلعنهم الله. این کنایه است از اینکه کتمان نکنید. خب اگه کتمان نکردن واجب شد، یعنی اظهار واجب شد، ببینیدش تو محیط آیه نه اظهار، وجوب اظهار ملازم عقلایی با وجوب قبوله. نمیشه خب به اینا بگید کتمان نکنید، به اونا بگید حرف اینا رو گوش ندید. خب نمیشه. اگه به اینا گفتید اظهار کنید، به اونا میگن حرفشون رو گوش بدید. اشکالی هم ممکنه وجود داشته باشه که حرف اینا رو گوش کنید به شرط الاجتماع، به شرط اجتماع مجتمعتا، پس حجت خبر واحد نیست. باز جواب میدیم که نه، آیه مطلقه، شرط اجتماع و شرط انفراد توش وجوب اظهار ملازم با وجوب قبوله، اما وجوب قبول عند اجتماع المنذرین، عند اجتماع المظهرین، نه عند انفراده. میگیم نه، آیه مطلق شرط اجتماعی و انفرادی درش، همون حرفایی که تو آیه نفس زدی. آیه مظفر میگه فقط این آیه دلالت نمیکنه. همه حرفا رو من میتونم بزنم پیاده میگم دلالت نمیکنه. چرا؟ چون تو آیه کلمه بینات اومده. کلمه بینات خراب میکنه ماجرا رو. کلمه بینات معناش اینه که کتمان در اموریه که واضحه، کتمان در امور واضح هست. کتمان در امور این ربطی به ما نحنفی نداره. ما نحنفی برای احکام شرعیه که اگه نگیم کسی نمیفهمه. کتمان اینجا خودش داره میگه یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب. حالا آقا میگه حالا که ایتور شد، پس این ماده بینه یعنی مطلب آشکار، هدایت والهدا هدایتیه که اما بیان است. هدایت بیان یعنی هدایت آشکار. اگر یه چیزی هدایت آشکاره دیگه ربطی به ما نحنفی نداره. خب حالا این تیکر دقت کنید، این بیان آقای مظفر ممکنه کسی بگه خیلی غیر عقلاییه، معنا نداره. خب اگه آشکاره که دیگه ما چرا آیه داریم به ایسم معنا میکنیم؟ جواب اینه که خیلی درسته، آیه درسته، با همین بیانی که آقای مظفر گفت درسته. کتمان بینات اگر اتفاق بیفته جامعه به انحطاط میره. آیه هم ناظر به این مطلبه، حرف درستی هم هست. همین الان همه نمیدونیم حق چیه، همین الان بابا شرایط فعلی، شرایط فعلی ببینید حق چیه، همه میدونن، چون میدونید نگین. این به مرور زمان فراموشی میاره نسبت به حق، مرزا هم قاطی میشه، همه چی شیر تو شیر میشه، معلوم نیست که حق و باطل با هم جمع میشه، قاطی میشه. لذا آیه همون بیاناتی که آیه مظفر میگه، دارم دفاع میکنم از تفسیر آیه مظفر ها، حرف عقلایی هم هست. آیه اتفاقا داره یک از ضوابط آسیب شناسی اجتماع ها رو داره میگه. روح امر به معروف نهی از منکر چیه؟ خودتون میگید امر به معروف نهی از منکر غیر از ارشاد جاهله، او میداند حکم شرعی را. چرا بیانش کنیم دوباره؟ خب میدونه، بگید لغو است، میداند، اگه میخواد عمل میکنه، نمیخواد عمل، پس گفتن ما لغو. میگیم نه خیلی لغو نیست، لغو نیست به خاطر اینکه شما برای فردش ما کار ند. فرض کن لغو به حسب فرد، این میدونه اگه میخواست عمل میکرد، نخواست عمل نمیکنه، لذا کاری به فرد نداریم، برای اجتماع نافع، لذا یه واجب اجتماعی نه واجب فردی. ما میگیم امر معروف کن، نه اینکه میخوای فلانی نجات بدی. اصلا فرض کن او سرش به تخته خورده، سرم درست نمیشه، نه بیانش و اظهارش باعث میشه قبح در جامعه شکسته نشه، این مساله اجتماعیه. پس از کتمان بیانات مفاسد اجتماعی خطیره داره، موجب انحطاط میشه. اگر قرآن به عنوان یک بیانه واقعا ظاهره نقل نمیشد، کتمان میشد، حس بر افشا نبود، ممکن بود نابود بشه، به دست ما نرسه. اون عمر ملعون لعنت الله علیه مخفی کرد روایت های پیغمبر اکرم، و اصل روایت ها رو جمع کرد دیگه. چقدر الان ما روایت کم داریم از پیغمبر اکرم؟ مال همینه. پس امر بین را نهی کردن از کتمانش نهی غیر عقلایی نیست، بلکه خیلی عقلاییه. نهی میکنن که بین را کتمان نکنید، چون میخوان جاویدان بمونه. عقلاییه، اجتماعیه، درسته، تفسیرم خیلی خوبه. بخونم عبارتشو.
چیز دیگه میشه، مگه این کتمان بیانیه مال علمای مسیح و یهود نبود که اینا میدونستن پیامبر اسلام حق بعد انشاءالله بیانیه رو شما آشکار کنید؟ او بیانیه اون چیزایی بود که رسیده بود تو کتاباشون، مردم هم خبر نداشتن.
خوش انظور مخصص نیست.
نه
اما با تفسیر ما از محیط خارج نشده.
اونم تخصصا خارجه. همون حرفی که چند روز پیش زدی اینجا بهش وارده. دوم این اقرار علو انتو ذهنه. اینا وقتی یه عالم یهودی بیاد،
خوبه اگه بلا میشه
یه خارجی داره
اگه اینطور نه اجازه بدم بده بحث شأن نزول که کردیم جواب شما رو میده، جوابم که نده شما با ما همراهی در این که آیه درات بر ما نحنفی
نه حالا این شیوه استدلال کردن
باشه، خبر واد توش در نمیاد دیگه، بقیه برام مفصل، بقیه برام مفصل و یه قول او تعالی فی سوره توبه ما کان، بقیش برای مفسرین دیگه، همین که خبر واحد نتیجه نمیده کافیه برام. ما فهم بحث شرعیمون را بندازیم. ما کان المؤمنون لینفروا، من داشتم دفاع میکردم که کسی چنای مظفر متهم نکنه، نای مظفر داری معنای علکی میکنه، یه معنای عاقلانه. حالا شما بگو نه خیر، به خاطر شأن نزول ظهور آیه توی چیز دیگه است، باش بحث باز بکنیم، اما معناش معنای همینطوری آبکی نیست، حرف درستی داره میزنه. ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، همینطور بعد معناش لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الاستدلال بهذه الايه الكريمه على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان. تو پله میریم جلو. پله اول الكلام في صدر الايه وما كان المؤمنون لينفروا كافه، جمله اول تمهيدا للاستدلال. فان الظاهر من هذه الفقره نفی وجوب نفر علی المؤمنین کافتن، نفی وجوب نفره، یعنی مردم این کار را انجام نمیدهند، نه انجام ندهند، نمیدهند. و المراد من النفر به قرینه واقع الآیه النفر الی الرسول لتفقه فی الدین. نفر کدوم نفر؟ سفر کدوم سفر؟ میگه سفر برای تفقه در دین، لیتفقه خودش تو آیه اومده. لا النفر الی الجهاد، چرا اینو گفتیم؟ و این کانت الآیات التي قبلها واردتن فی الجهاد، آیات قبلی در مورد جهاد بودن، بعضیا فکر کردن این نفر در مورد جهاده، نه بابا خودش گفته لیتفقهوا فی، فإن ذلك صرف اینکه آیات قبلی تو این موضوع ان وحده غیر کافل لیکون قرینتا معذور باقل آیه فی النفع تعلم و تفقه، دیگه اون که آیات قبلی در مورد جهاد قرینه نیست، کافی نیست برای اینکه قرینه شدن که نفع مال جهاده، با اینکه ظهور آیه در نفع تفقه خودش هم تصریح کرده. فإن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا، به جای اینکه آیات دیگری قرینه کنید قرائن موجود تو کلام واحد و آیه واحد رو قرینه کنید. و هذه الفقره اما جمله خبریه یراد بها انشاء و نفی الوجوب، یا اینکه جمله خبریه انشاء میخواست بکنه یعنی این کار را نکنید، فتكون فی الحقیقه جمله انشائیه، و اما جمله اخباریه یراد با الاخبار جدا عن عدم وقوعه من الجميع، واقعا میخواست خبر بده که مردم این کار را انجام نمیدهند، همه با هم نمیروند، حالا انشاء یا اخبار. اما لست که چرا انجام نمیدن اخبار، اما لاستحالت نفر جمعی عادتا اول تعذره، یا خیلی سخته اللازم له لازمه تعذر هم عدم وجوب نفر علی الجمیع، فتکون حالا اخبار انشاء وجوب نفی، فتکون دالتا به دلالت الالتزامیه، نهایتا اینو به ما میده عدم جعل مثل هذا الوجوب به نشاره، شاره به کسی تفیید نگره همه مردم برن پیغمبر مشافهتا یاد بگیرن. و علی کل الحاله، حالا با هر دو تفسیر، فهیه تدل علی عدم تشریع وجوب نفر علی کل واحد الواحد، بر تک به تک افراد وجوب نفری جعل نشده، اما انشاء او اخبارا، یعنی پس آیه وجوب عینی تفقه در دین رو برداشت، وجوب عینی برداشته شد. ولیکن لیس من شأن الشارع به ما هو شارع ان ينفی وجوب شیء انشاء او اخبارا، شارع از آن جهت که شارع نفی وجوب نمی کند الا اذا کان فی مقام رفع توهم الوجوب لذلک الشیء او اعتقاد الوجوب لذلک الشیء، مگر در جایی که خلق الله توهم میکنن این واجبه، حالا شارع میگه واجب نیست و اعتقاد و وجوب نفی، خب مگه همه توهم کردن که همه باید برن یاد بگیرن؟ میگه بله، و اعتقاد و وجوب نفی امر متوقع لدى العقلاء، امر عقلائیه. چرا؟ لأن التعلم واجب و عقلی و علا کل احد، هر کسی باید دین رو یاد بگیره. و تحصیل الیقین در این تعلم المنحصر عادتا فی مشاهدت الرسول ایضا واجب و عقلی، وقتی دین باید یاد بگیریم، تنها راهش اینه که بریم پیش پیغمبر، پس واجب است بریم پیش پیغمبر. فحق که ان یعتقد المؤمنون به وجوب النفر الى الرسول شرعا لتحصیل المعرفه بالاحکام، پس حق است که مؤمنین معتقد بشن باید همشون برن سراغ پیغمبر تو قدم اول. و من جهت اخرى، حالا قدم دوم، فانه مما لا شبهه فيه که ان نفر جميع المؤمنين في جميع اقطار الاسلام الى الرسول لاخذ الاحكام من الرسول بلا واسطه، مستقیم بخوان یا برن پیش پیغمبر واسطه نخوره، چون واسطه که خود میشه خبر واحد میشه معتبر، بدون واسطه برن کل ما عنت حاجتون، هر وقت مشکلی پیش بیاد و عرضت لهم مسئلتون، هر وقت سوال شرعی پیدا کنن، یه امرون لیس عملیا من جهات کثیره، این قابل تحقق نیست. فضلا اما فی من مشقت عظیمت لا توسع، هم سخته هم متعذره، اصلا نمیشه، بل هو مستحیل عادت. خب اگه عرفت ذالک، حالا پله سوم، فنقول ان الله اراد بهذه الفقره، حالا خداوند اراده کرد، نه هم نسبت میده اراد الله، میگه والله العالم، حال نمیده ما اشتباه کردیم گفتیم اراد الله، چه میدونه خدا چی گفته. اما ان یرفع عنهم هذه الكلفه والمشقه، برفع وجوب النفع رحمتا بالمؤمنین، خدا خواست مشقت برداره و همه تون لازم نیست، واجب عینی نیست. ولكن هذا التخفيف، این که واجب عینی نیست، لیس معناه ان یستلزم رفع اصل وجوب التفقه، این که پس از حالا ملازم باشه این که واجب نیست، واجب عینی نیست، پس اصلا لازم نیست به احکام شرعی یاد بگیرید، اینطوری میگه نه، بل ضرورت تقدر به قدر، همه باید دین را یاد بگیرید اما لازم نیست همه با هم یاد بگیرید، از ضرورت تقدر به قدرها، نتیجهش در میاد بقیه عده برن یاد بگیرن و بقیه خبر بدن. لا شک ان التخفیف یحصل برفع الوجوب علی کل واحد واحد، تخفیف خدا به این محقق میشه که خدا از گردن همه برش داره، فلا بد من علاج لهذا الامر اللازم تحقق علی کل احاله، کدوم امر؟ همون تفقه در دین که باید همه یاد بگیرن، این مشقتش برداشته بشه، مشقتش چیه؟ به تشریع طریقت اخرى للتعلم، یه راه دیگه ای درست کنه خدا غیر طریقت تعلم الیقینی من نفس لسان الرسول، غیر از اون راهی که قبلی گفتی، این به طریق یقینی که میخواد حکم واقعیش کنه، حواس رو بدید، این یقینی بودنش برای قطعی و واقعی شدنشه که از محدوده ظنون و اشکالات ابن قبه فرار کنید. فقد بینت بقیت الآیه. حالا این قسمت اول آیه که معنا شد، فقد بینت بقیت الآیه هازل الا و هازل طریقه. جمله دوم آیه میخواد همون طریقه هر رو بیان کنه، و هو قوله فلولا نفره الى آخر الآیه. و تفریع بالفا، تفریع با فا شاهدون علا، شاهد است علا ان هازا علاج متفرعون علا نفی وجوب نفره علی الجمی، شاهد است بر این که خدا نفی کرده وجوب بر کل واحد واحدن را. و من هازل بیانه از هر ان هازل فقره صدر الآیه لها لین فقره اول الدخل الكبیر فی فهم الباقی من الآیه، خیلی مهمه، الذي هو موضع اون باقی موضوع الاستدلال على حجت خبر الواحد. قسمت دوم محل استدلاله، اول اول معنا، قسمت اول معنا بشه و قسمت اول محل استدلاله. یعنی استدلال مرکب. وقد اقبل هذه الناحيه المستدلون بهذه الآیه على المطلوب، غافل شده اند کسانی که استدلال با این آیه کرده اند. فلم يوجهوا الارتباط بین صدر الآیه و بقیه الآیه للاستدلال بالآیه، وجه ارتباط رو نگفتن. استدلال علا نحو مایعتی، استدلال به همین شکلی که الان من میخوام بگم، اما چون فقره اول رو معنا نکردن، کسی هم استدلال به این آیه رو از اینا قبول نکرد. اما اگه فقره اول بیاد مشکل حله. خیلی حرف خوبی. فالآیت الکریمه الکلام عن نفس موقع الاستدلال من الآیه علا حجیت خبر الواحد. حالا بریم سراغ استدلال المتفرع هذا الموقع علا صدرها. این متفرع بر قسمت قبلیه. لمکان الفاء تفریع، فاء تفریع هم آورده. فانه تعالی بعد، حالا توضیح استدلال، بعد ان بیان الله عدم وجوب النفع، عدم وجوب السفر علی کل واحدین تخفیفا علیهم، حرزهم، تحریزشون کرد، تشویقشون کرد، علی اتباع طریقه اخرى. خب آقا از کجا میگی تحریز؟ میگه به دلالت لولا التی هی للتحذیر، لولا هم آورده برای تحذیر. ولشید بهت یاد بگیری، لسانش هم توبیخ ممکنه بشه، اما در واقع داره تشویقشون میکنه که او راه نمیشه برید، تخفیف بهتون میدن ای راه برید. و طریقه یه ان ینفر قسم من کل قومن، یه عده‌ای برن سفر کنن یاد بگیرن، لیرجو الی قومهم، تا برگردن سراغ قوم، فیبلغوهم الاحکام، احکام رو به مردم برسونن، بعد ان یتفقهوا فی الدین و یتعلموا الاحکام، بعد از اینکه تفقه پیدا کردن، تعلم پیدا کردن. و هو فی الواقع خیر علاج لتحصیل التعلیم، این بهترین راه، بل الامر منحصر فی، تنها راه همینه. فالآیت الکریمه، حالا مصلحت تحصیل توضیح میده، مصلحت تحصیل چی دیگه هم هست. فالآیت الکریمه به مجموعه ها، مجموعه آیه تقرر امرا عقلی، آیه داره یک امر عقلایی تصویر میکنه، نزدیک بشید به المجد. و هو وجوب المعرفه و التعلم، و اذا تعذرت المعرفه اليقينيه بنفر كل واحد الى النبي ليتوقف الدين فلم يجب، چون سخت بود همه برن یاد بگیرن لذا واجب نشد، رخص الله تعالی لهم لتحصيل تلك الغايه، غايه چی بود؟ تعلم احکام شرعی. خدا یه راه دیگه ای درست کرد، به ان تنفر طائفه من كل فرقه. دوستان صرف این که خدا به این راه اجازه بده ترخیص کافیه، دیگه لازم نیست این راه حتما واجب بشه از جانب خدا ها. چرا؟ چون ما وجوب تفقه عبیرون میدونیم، حالا تو راهش گیر کردیم، همین که خدا حس رو برداره اگه راهی جائزش کنه، ما ای راه میدیم که راه راحت داره، دیگه لازم نیست خدا بگه باید از این راه برید. پس وجوب لازم نیست، ترخیص کفایت میکنه. و طائفه المتفقهه هی التي تتولى حين اذن تعليم الباقين من قولهم، کسی که رفت تفقه کرد میاد بقیه رو یاد میده. بل انه لم يكن قد رخصهم فقط بذلك، خدا فقط اجازه بهشون نداده که برن یاد بگیرن، و انما اوجب عليهم ان تنفر طائفه من كل قوم، در واقع خدا واجب کرده برن. و یستفاد الوجوب من لولا التحذیزیه، وجوبش هم از لولا در میاد. و من القایه من النفع، قایتی هم که گفته هی التفقه لانذار القوم الباقین لاجل ان یحذروا من العقاب، تو قایت امر ورده لینذروا قومهم لیتفقهوا فی الدین، اینا امره. مضافا الی ان اصل التعلم واجب عقلی، من این دلیلش هم گفتم اصلش واجبه، ترخیص که شد راه باز میشه دیگه. کل ذالک شواهد ظاهره، انذار مال وجوب قبوله. کل ذالک شواهد ظاهره علی وجوب تفقه جماعت من کل قوم، اینا شواهد، یعنی چند تا رایی که من گفتم شاهد بر این که یه عده‌ای واجب است تفقه کنه لاجل تعلیم قومهم الحلال و الحرام، تو حلال و حرام به مردم یاد بدن. و یکون ذالک طبعا وجوبا کفالیا.
تا قبل خبر بودی که محمود داره گفت میتونیم بگیم شامل آیه عام میداریم
وقتمون شد. صلی الله علی محمد و آله. حالا تا آیه کتمان دیگه خودتون بخونید.
آیه کتمان یا خودت؟
نه خودشم بخونید دیگه، توضیح دادم.
تا سر دلیل حجت خبر
تا دلیل دل حجت از سنت.
اگرم میخواد بخونم اگه